داده های مثلا بحث فرمول های مثلا شیمی رو دادن به این ابزار و این اومده چیزهایی رو اختراع کرده و تولید کرده که تو الان اصلا فرمولش وجود نداشته.
خب
این یه کمکی که بزرگی تو این سیستم میکنه
و واقعا آیا به تولید میرسه؟ یعنی منظورم اینه که به MVP میرسه
اون حالا بررسی هایی که باید انجام بشه که ببینیم واقعا اتفاق
ولی روی کاغذ انجام شد.
آره مثلا مثال امروز که داشتم مطالعه کردم توی شناسایی یه سری از کاراکترهای حالا خطوط قدیمی که انسان نمیتونسته تشخیص بده این ترجمه این خطوط قدیمی مثلا خط میخی مثلا فرض کنیم مثال درزن چیه، این ابزار داره کمک میکنه به بازخوانی متون قدیمی که ما هنوز نمیتونیم بخونیمشون. خب ولی باز میگه که باید دانشمند یا اکسپرت یک متخصص کنار ما باشه. اون سوالی که پرسیدیم که آیا این هوش مصنوعی میتواند جایی برسه که نیروهای انسانی رو حذف کنه، من مثال واضحش رو که میخوام بزنم داستان اینترنت رو میتونم مشابه سازی بکنم. زمانی که اینترنت اومد هیچکس تصور اینو نداشت که ممکنه در آینده مشاغل و کسب و کارهای آنلاین رو ما بتونیم رو بستر اینترنت داشته باشیم. یعنی اینترنت یک بستری شد برای وجود کسب و کارهای آنلاین،
یعنی ردیف شغلی خودش رو ایجاد کرد.
همیشه این مسئله هست، این تکنولوژی ها یه زیرساختی ایجاد میکنن که کسب و کارها روش میتونن بیان. الان در حال حاضر که دارم حرف میزنم عامل های هوشمند یا AI ایجنت ها یکی از مدل کسب و کارهایی که داره یواش یواش سر و صداش شنیده میشه،
مثل همین که بهش میگن دستیارهای هوشمند که کنار قرار میگیرن. مثلا
ما مثلا میگیم عامل هوشمند، دستیار هوشمند، ایجنت دیگه، نمیدونم ترجمه فارسیش.
مثلا واقعا ترجمه به ذهنم نمیاد ولی همین عامل یا دستیار که الان در خیلی از بسترها بعد دوستان میبینن پس همونه. خب
ولی یک نظارت انسانی نیاز داره.
آها
یعنی مثال ساده بزنم، شما یه اتاق کنترل هم توی مثلا صدوی نیروگاهی وجود داشته باشه که همه چیز رو درون کنترل میکنه، باز هم یک ناظر انسانی وجود داره که با ابزار چک بکنه.
مثال خوبی بود وقتی ما اتوماسیون اتفاق افتاد و صنعتی سازی اتفاق افتاد و ماشین ها آمدند و ربات ها آمدند و چه و چه در صنایع مشغول به کار شدند و به کارگیری شدند، مهندسایی که لب خط تولید بودن یه خط عقب‌تر رفتن و به جای مهندسین عامل تبدیل شدن مهندسین ناظر. در حقیقت به نظر میرسه که این فناوری هم در آینده هم به نیاز به ناظرها خواهد داشت، هم نیاز به منتورها خواهد داشت.
الان داریم در آمریکا و کشورهای اروپایی افرادی استخدام میشن به عنوان آموزش دهنده هوش مصنوعی، یه شغل در دنیا.
دقیقاً همین کاری که تو الان انجام میدی.
نه 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 نه، اصلا این شکلیه که
یعنی اونها هوش مصنوعی رو ترین میکنن.
مثال بزنیم اینجوری بگم، هوش مصنوعی چت جی پی تی توسط عامل انسانی آموزش دیده، سوال ازش پرسیدن، این پاسخ داده، بعد گفتن آقا این جوابی که تو داری به من میدی درست است یا اشتباهه.
یعنی یک نفر اومده صحیح درست و غلط کرده.
حالا یه موردی که خیلی جالبه که مطرح هم شده که آقا چرا این ابزارها به صورت کاملا رایگان داره در اختیار آدم قرار میگیره، یه بخش بزرگی از آموزش این سیستم رو ما انسانهایی که داریم به صورت رایگان ازش استفاده میکنیم داریم بهش یاد میدیم.
یعنی در حقیقت در چرخه دانش او داریم صحیح میشه.
مثال بزنم، اون طوری تجربه کردین وقتی داشتین یک دستوری توی ابزار هوش مصنوعی دو تا جواب به شما میده و میگه کدومش انتخاب میکنی؟
آره آره، یا حتی میتونی
حتی دو تا عکس درست میکنه، دو تا عکس برات درست
میاد تو میره تو ترجیحات تو، در حقیقت میخواد ببینه که کدوم از نظر تو درست تره.
یعنی ما نقش داریم در آموزش این افراد. حالا افرادی در دنیا الان دارن شغلشون اینه که آموزش دهنده این موضوع هستن، نه که من بیام ابزار هوش مصنوعی به بقیه یاد بدم.
نه، میان اینا به عنوان آموزش دهنده خود اون جنریتورن، به عنوان آموزش دهنده اون هوش مصنوعی مولدن. چه باحال بود
شغل چالش الان مسئله که وجود داره. ما شغل‌هایی الان داریم مثلا میگن آقا معمار هوش مصنوعی در سازمان، اما مسئله که مطرح کردن آقا باید این ابزار توی سازمان پیاده سازی بشه، یه مشاور AI ما الان نیاز داریم در سازمان، کاری که مثلا خیلی سازمان انجام میده.
چه اختصاصی سازی کنه برای سازمان من؟
بله بله، مثال بزنم برای یه شرکت بیمه ای که حالا
شما میتونید بگید
آره آموزشش رو داشتم، یکی از این چالش هاشون همین مسئله بود. آقا ما حجم روزانه درخواست زیادی داریم و اپراتورهای ما نمیتونن این پاسخ رو بدن و میتونیم یک پشتیبان هوش مصنوعی ایجاد بکنیم با توجه به دانش و دیتابیسی که وجود داره و اون بیاد پاسخ افراد بده. همین الان توی خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی اگر شما تشریف ببرید، خیلی ابزارهای همین تاکسی اینترنتی هم شما یا ابزارهای رستوران اینترنتی هم ببینید، اگر مشکلی در سفارش غذاتون پیش بیاد شما بس نمیشین به پشتیبانی.
آره دیگه پشتیبان انسانی برای شما در وهله خیلی 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 دوره.
آره دیگه ابزار AI نتونه جواب شما رو بده
و در بانک سوالات آره. او نباشد و بس این اتفاق بیفته. خیلی خوب. بسیار خوب. من چند تا سوال دیگه هم دارم در همین بخشمون. نکته خیلی خیلی مهمی که برام مطرحه، جالب اینجاست که من سوالاتی که خودم مطرح کرده بودم رو الان خودم به GPT 5.2 دادم و او بهینه کرده این سوالات رو برای من. و یکی از سوالات بسیار خوبی که مطرح کرده به عنوان جمع‌بندی این بخش میخوام ازت کمک بگیرم و بهش برسیم اینه که کسب و کارها بعضن به AI معتاد میشن. چطوری از AI استفاده، خیلی مجمل باید بگی مهندس، چطوری از هوش مصنوعی استفاده کنیم بدون اینکه کسب و کارمون رو وابسته مطلق به او بکنیم؟
سوال خیلی سختی نمیپرسیم. مثل اینه که من بخوام بگم از اینترنت نمیخوام استفاده کنم، از برق هم نمیخوام استفاده کنم.
نه، من میخوام استفاده کنم بدون اینکه کارشناسان من کاملا متکی به AI بشن. نیاز به آموزش داره، نیاز به بستر فهم جدیدی از AI داره، نیاز به چی داره؟
مهمترین مسئله فرهنگ سازیشه. یعنی حتی قانونی که وجود داره، آقا اگه میخوای توی سازمانت بیای هوش مصنوعی پیاده سازی کنی، 70% وقتتو بذار روی فرهنگ سازی سازمان. آها. چرا؟ چون شما میری ابزار رو میخری، اوکیه، زیر ساختش هم ایجاد میکنی، اوکیه، 10%، 20%، 30% کاره، اما 70% فرهنگ سازمانه. الان خیلی سازمان ها اجازه نمیدن آقا از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنیم. مثلا مثال بزنم، توی شرکت مثلا مایکروسافت اجازه نمیدن آقا کارمنداش بخوان از این ابزار استفاده کنن، ولی کارمندا زیرکی دارن از این ابزار استفاده میکنن. شما نمیتونی بگی آقا من نمیذارم، جلوی تو رو میگیرم، من اد میکنم که از ابزار استفاده کنم.
نه، من حرفم اینه که وابسته مطلق نشه و من کارشناسان رو همچنان ایده های انسانی که خودتون فهمودین اونو داشته باشم همچنان.
چالش باید بکشید نشون. یعنی شما وقتی مثلا مسئله مهم وجود داره، آقا میگی که ممکن نیروی انسانی من بره از ابزار هوش مصنوعی ایده رو آورده باشه، وقتی به چالشش میکشی دیگه
اون وقت هم میاد ما
چالش.
بسیار هم خوب. ما توی این بخش به نظرم خیلی از تهدیدها و مسئولیت ها رو با هم بررسی کردیم و در بخش بعدی گفتگومون که بعد از فاصله کوتاهی خواهید شنید، ما توصیه هامون، راهبرد هامون رو و آینده هوش مصنوعی در ایران رو هم بررسی خواهیم کرد، با توجه به این که این آب و خاک و این سرزمین گوهرخیز واقعا نیاز به این داره که ما تمام مساییمون رو برای پیشرفت او به کار بگیریم و تلاش کنیم که این پرچم سرنگ همواره در اهتزاز باشه به هر طریق ممکن، هر کرا که خوش آید و هر کرا که ناخوش. اما اینجا وطن ماست و ما تمام بود و نبود و هست و نیستمون رو برای اطلاع مام وطن به کار خواهیم گرفت. خانم آقای متشکرم که همراه ما هستید. اینجا شب آفتابی ایرانه.
داری ما شبیه پنج انگشت، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میمونیم پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه چپ به ایران؟ ما پای الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم به شوق صبح فردا. آه وطن حتی غمش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا.
همه قطره قطره یه دریا، همه خار بوده یه رویا، همه شاخه
پای الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم به شوق صبح فردا. وطن حتی قمش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا. آره با هم فرق داریم، ما شبیه پرچم گوش، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میدونیم پای این نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه شب به ایران. تو هم فرق داریم، ما شبیه بچنگوش، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میدونیم پای این عشق نداره
شعر رو. من بسیار دوست دارم و فکر میکنم حق مطلب رو راجع به امیر حقیقت، بله سرو آزادشه. و ممنون از خانم کتابچی و از مهندس علی اکبر عزیزم که این شعر رو دوباره تنین ایران و تصویر پرچم ایران برای من بالا میاد و فکر میکنم که وقت اون رسیده که ماها بدهیمون رو به مملکت پرداخت بکنیم. فرقی نمی کنه که در کجای مختصات جغرافیای این مملکت قرار داریم، اما باید بپذیریم که ریشه های ما در این خاکه و حقیقت امر اینه که ما به این خاک بدهکاریم، بودنمون رو، هویتمون رو، اصالتمون رو. و اگه عرض و آبرویی در دنیا داریم و اگر سرمون بلنده و سینمون ستبر و جلوست و ما رو میشناسن با این حروف ایران عزیزه. مهندس پیام لاهی عزیزم، خیلی خیلی خوشحالم که با تو گفتگو میکنم. بخش پایانی گفتگوی ما، زنده باشی. یه سری گفتگوها رو میخواستی با همون انجام بدی که گفتی یه خود مفصل تره بعدا انجام میدیم، اما نکته ای که وجود داره، من در این بخش طبعا بخش جنبندی است، اما دوست دارم اون مطلبت رو هم بشنویم که اگر قراره ما نگاه بالغانه ای داشته باشیم و از هوش مصنوعی درست استفاده بکنیم، دستورالعمل‌های درست بنویسیم، نکات اصلی و مهم فرهنگش که گفتی بهمون، چه زیر ساخت فرهنگی، ذهنیت فرهنگی باید داشته باشم که دستورالعمل بدم، و بعد آهسته آهسته راجع به آینده‌اش و نوع دستورالعمل دادن اصلا یک کوچولو برامون صحبت کن.
من برگردم از اون جمله آخر شروع کنم. دستورالعمل نویسی یا پرامپت نویسی یه قاعده کلی داره.
بله.
یه ساده ترین مدلش اینه که شما بیاین از 4 تا بخش استفاده کنین توی اون دستورتون.
درست.
بخش اول اینه که خب این ابزارها میتونن نقش‌های مختلفی داشته باشن. رول‌های نقش‌های مختلفی داشته باشن. شما میتونید وقتی دارین ازش درخواست رو میخواین بهش نقش بدید.
صراحتا بهش بگم الان مثلا
حتی میتونی به اسم آدم معروف بگی عمل بکنه. مثلا تو حوزه کاری خودتون یه آدم سرشناسی وجود داره، اسم اون آدمه حتی میتونی بگی مثل این آدمه عمل بکنه.
تو فیلیپ کاتلر باش توی
آره مثلا یادی... توی سفر مثل مارکوپولو باش، مثلا
خب عجب حال.
آره اینجوری میتونی ازش بخوای.
خب
بعد از این که خب نقش رو گفتیم، میریم سراغ کار. کارو کامل شفاف بهش میگیم. ما یه مشکلی که با اغلب دوستان عزیز ایرانی داریم اینه که دوستان یه چیز ساده بنویسن و جواب خیلی خوبی دریافت کنن. یه مهمترین موضوع اینه که شما وقتی با انسان هم داری صحبت میکنی، اگر سوال یا درخواست تو خیلی واضح پیش نگی، اون رو یه کار دیگه انجام میده برات. پس اگر میخوای جواب خوبی بگیری، کارو کامل براش توضیح بده، با جزئیات برات براش بنویس. مهمترین موضوع جزئیات تو کار.
یه خورده واضح ترش کن.
مهمتر این خب بحث سوم میشه، بحث زمینه میشه. مثلا من میخوام یه کاری انجام بدم، مثال میخوام یه مثال کسب و کاری بگم که خیلی همه میدونن. آقا میخوام یه تولید محتوا انجام بدم،
خوبه،
میخوام یه ویدیو درست بکنم، یه سناریو میخوام بهش ازش بگیرم،
درست،
اوکی، یه متنی که بعد بتونه برام ویدیو آماده بشه،
یه متنی بنویسه برای من که ولی وقتی یک موتور ویدیو بدم،
حالا من میخوام باز انسان به تولیدش بکنم.
آها، انسان تولید کنه اصلا، حتی خب
وقتی بهش نگیم مخاطبت کیه، اون بر اساس پیش‌فرض خودش یه چیزی تولید میکنه. ولی وقتی شما مثلا مثال ساده بدم، شما تبلیغات تلویزیونی نگاه میکنی، وقتی میخوان نشون بدن که این محصول برای خانواده قابلیت استفاده داره، سعی میکنن اعضای خانواده رو نشون بدن.
درسته.
مثلا اگر قرار هستش یک محصولی رو سن بالای جامعه، افرادی که کهنسال هم حالا تو سن سالمندی هستن استفاده کنن، افراد مسن رو نشون میدن،
همینطوری دانشجویی رو،
همینطوری هم سبک کسب و کاری. پس اگر میخوای جواب خوبی بگیری، کانتکست یا زمینه رو خیلی خوب براش باز کن.
منظورمون از زمینه مخاطب،
حتی مسئله این که آقا برای کشور ایران مطرحش بکن. مثلا بعضی موقع شما اگه این مطرح نکنی، خب میره بر اساس پیش‌فرض‌های خودش این کار انجام میده، چون فرهنگو که نمیشناسه. این یه سری الگوریتمه، یه سری فرمول‌های ریاضیه که این کلمات رو کنار هم میذاره و شناختی نسبت به فرهنگ ما نداره. و وقتی ما فرهنگو براش تعریف میکنیم، بازش میکنیم یا ارجاع بهش میدیم، مسئله رو بهش میگیم، خیلی بهتر میتونه انجام بده. و آخرین مورد، یک دستور خوب، من در چه میشه گفت قالب یا نمایشی ازش میخوام خروجی رو داشته باشم. میخوام متن یه نامه باشه، یه متن اس ام اس، یه به قول دوستان پیامک، حالا من خیلی با این کلمش دوست ندارم،
خوشت نمیاد،
یه متن اس ام اس تبلیغاتی میخوام بنویسم،
اصلا ایمیل تبلیغاتی میخوام بنویسم. آره،
اصلا حالا چون یه ذره ما ایمیل خیلی کمتر ممکنه،
حالا خود رواج پیدا کرده بین صنایع.
میخوام یه جدول اصلا خروجی من بده، میخوام یه عکس اصلا به من خروجی بده.
میخوام موشن بده، میخوام اینفوگرافی بده.
آره، میخوام اصلا یه متن مثلا سخنرانی داشته باشم. اینا همه فرق میکنه. به خروجی این 4 تا وقتی کنار هم قرار میدیم، نقش کارمون، جزئیات و اون زمینه و اون خروجی، اون شاکله اصلیه. یه چیز ساده‌تر بگم، اصلا فراموش میکنیم اینا رو اصلا بلد نیستیم، اینا رو اصلا میذاریم کنار. میتونیم از خود هوش مصنوعی کمک بگیریم در چیزی که میخوایم خلق بکنه.
یعنی بهش بگم برای من یه پرامپت بنویس که اینا رو داشته باشه.
نه، اصلا اینجوری اصلا من هیچ چیزی نمیدونم، تو قراره به من کمک بکنی که من این کارو انجام بدم.
خب
و اون به عنوان یک نقش مشاور، کوچ، حالا اسمی میخوایم روش بذاریم، اون میاد و شما به شما قدم به قدم مراحل رو میگه.
یه سوال اومده بود مهندس لای، برای شما خوندم این رو. میگه من یک سوال واحد پرسیدم، دو تا جواب متفاوت بهم داده در فاصله زمانی کوتاه. پیش‌فرض ذهنیشون این بوده که آیا الان مثلا هوش مصنوعی تو این فاصله خودشو بروز کرده یا فهم دیگری پیدا کرده از مسئله. این چه جوری شده الان؟
خیلی مثال خوبیه، همیشه هم سوال میاد. شما از یه انسان، شما از همین الان از من، یه سوال واحد رو دو بار تکرار بپرس. هوش انسانی دو مدل جواب میده. سومی رو بپرسید، سه مدل جواب میده. بعد هوش مصنوعی که از کنار قرار گرفتن کلمات داره به من پاسخ رو میده، قرار نیستش که مثلا جواب جدیدی رو به من بده. بعد تازه من ممکنه در سوال دومم یه چیزی گفتم که یه ذره رفته فکر کرده، چون اون قدرت فکر کردن،
تفکر عمیق
داشته باشه. برای همین شما سوال یکسان جواب‌های متفاوت میگیرید. و حتی اینجوریه که شما مثلا من و شما ممکنه یک سوالی رو واحدی رو توی دو تا ابزاری که داریم مثلا استفاده می‌کنیم بزنیم، یا ابزار واحد مثلا فرض کنید همون چت جی پی تی یا جمینای، جواب‌های ما متفاوته. و یه مهمترین موضوعی که خیلی سوالشون، آقا من اگر بیام از این سیستم یه خروجی بگیرم، خب جوابا که همه یکسان میشه. شما میتونید یه سری کارهایی انجام بدید که متمایز می‌کنتش. اطلاعات بیشتر، زمینه بیشتر،
جزئیات بیشتر
جواب‌های متفاوت تری رو به شما میده.
یه نکته خیلی جالبی که استفاده کردم و پاسخ گرفتم خودم در اصلا، خب گاه گداری، خب پایان‌نامه دانشجو می‌خوام بررسی بکنم، فرصتش واقعا نیست این اتفاق میفته. وقتی پایان‌نامه‌ها رو برای تطبیق بهش میدم، میگم اگر سوالی داری که میتونه بهت کمک بکنه تا این دقت سنجی رو این تطابق رو بهتر انجام بدی ازم بپرس به عنوان متخصص. یه خورده چون این صحبت می‌کنیم مهندس که آیا این راهبرد درستی است، اگه قرار سوال ازش بپرسم و یا اون از من سوال بپرسه من چطور اینو مطرح کنم که سوال‌های دقیق‌تری از من بپرسه.
این الان هم ابزار چرجبیت هم جمنه این اضافه کردن به خاطر مسائل حالا مدرسه هایی که وجود داشته، یه بخش آموزشی اصلا داره.
آها
من میتونم کامل ازش بخوام یک موضوعی رو قدم به قدم استپ با استپ به من توضیح بده. و این موضوعی که شما دارید مطرح میکنید که آقا ممکنه ذهن انسانی، هوش انسانی به اون سوال نرسه در اون لحظه. و این چون دانشش یه ذره فراتر و تواناییش فراتر از اون دانش انسانی
به خاطر داده‌های وسیع،
ما مثلا یک انسان چقدر مگه در طول عمرش میتونه کتاب مطالعه بکنه؟ این هزاران کتاب، شاید میلیون ها کتاب رو مطالعه کرد و تو حافظه خودش داره دیگه، تو فضای ذهنی خودش داره. و وقتی شما اونجوری سوال ازش میپرسی میره و اون مدلی به شما پاسخ میده که میخواین و خروجی میخواین.
من هنوز پاسخ سوالم نگرفتم. مهندس آیا من میتونم از او بخوام که از من سوال بپرسه تا پرامپت هم دستور عملم دقیق تر بشه؟
بله میشه. مثلا تو این مثال سوال بدن شما در بحث میشه گفت پرسونای مشتری، تو مثال خیلی واضحه زن که خیلی کسب و کارو باش مواجه. آقا من میخوام یک محصولی دارم، میخوام بفهمم پرسونای مشتری چیه.
پرسونای مشتری یعنی مشتری هدفم کجاست،
خریدار ایدئالم کیه، خریدار ایدئال کیه. و من نمیدونم با چه سوالی میتونم به این خریدار ایدئال برسم. ازش میخوام که تو قرار هستش به من کمک کنی که من خریدار ایدئالم پیدا کنم. از من سوال بپرس و من پاسخ رو میدم و جمع‌بندی کن سوالاتو و بر من حالا
اون پرسونا نهایتاً آره اون مشتری ایدئالم رو کشف کنه.
یکی از روش هاش همینه، هر جایی که نمیدونید چی بپرسید از اون سوال بپرسید و اون انگار سوال میپرسه، سوالا رو برشون لیست میکنه. اون مخصوصا توی چت جی پی تی نسخه مثلا شما وقتی دیپ ریسرچ یا اون سرچ عمیق رو انجام میدین، اون وقتی میخواد شروع کنه ازتون یه چند تا سوال میپرسه
که دامنه جستجوش رو محدودتر بکنه و نقطه زنتر بشه. حقیقتا بسیار خب. یه نکته دیگه هم ذهنم رو گرفتار میکنه. خب من تو با هم تجربه کوچینگ رو داشتیم با هم و البته تو هم واقعا کوچ قابلی هستی و کوچ خوبی هستی. آیا به نظر توی که الان دو سو توان شدی در حقیقت، هم کوچینگ رو به صورت کاملا انسانی فرا گرفتی و خب جلسات متعدد هم برگزار کردی برای این مسئله و الان هم که در حال خبرگی در هوش مصنوعی هستی، آیا برای تو مثلا فرض کن این حرفه های یاریگر، روان درمانگرها، بالینگرها، تسهیلگرها، قطعا ما تو حوزه روانشناسی و روانپزشکی محدودیت هایی داریم طبعا و این محدودیت ها به نظر محدودیت های معقولی است، ولی کوچینگ، منتورینگ، آیا هوش مصنوعی میتواند جای این حرفه های یاریگر رو بگیره؟
حتی میخوام فراتر از اون بگم، آیا میتواند موانی مثال میدم شما مثلا مشاور مدیریت، مشاور کسب و کار در نظر بگیریم، مثلا من کوچینگ و فضای انسانیشو میذارم که اینو میگم فضای کسب و کاریش هم نگاه بکنیم. خیلی میگم آقا صنعت مشاور مدیریت، صنعت مشاور کسب و کار، صنعت مثلا روانشناسی، حالا من عنوان صنعتو میذارم چون اینها پول سازند و مثلا صنعت فعالیت میکنه، هوش مصنوعی ممکنه به شما پاسخ بده ولی مثل یک کوچ نمیتونه شما رو پیگیری بکنه، مثل یک منتور شما رو نمیتونه پیگیری بکنه،
احوال چهره تو رو نمیتونه ببینه.
آره و حس انسانی شما رو نمیتونه دریافت کنه، چون حتی صدای شما تبدیل به کلمات میشه، تبدیل به بیت میشه، یک صفر و یک میشه. خب و مهمتر موضوع، یه سری جاها نمیتونه اصلا کاری انجام بده. یعنی یه بنده خدایی توی توییتر نوشته بود که حالا شبکه ایکس بهش میگن، من نمیخوام برام متن و مقاله درست کنی، برو برام جای من مثلا نون بگیر، ظرفا رو بشور، لباسمو بشور.
این دوستامو دیگه خیلی اتکا کرده.
واقعا خیلی از مدیرای کسب و کار انتظارشون از این ابزار اینه که واقعا پاشه بده براش نون بگیره و براش یه کاری انجام بده. کمکش میکنه حالا به عنوان حالا یک
نهایت جنبندی نهایت لطفا
هم فکری، ولی نمیتواند جای اون کار بکنه. یه جمله بخوام بگم، جمله آخر باشه، این ابزارها نیومدن که شما باهاشون بتونید کار مدیریت انجام بدید، اینا اومدن مدیریت کد انجام بدن، ولی شما به عنوان یک مدیر کسب و کار از هوش مصنوعی برای روابط انسان و ماشین باید استفاده بکنید.
روابط انسان و ماشین نوشتن که داداش اینا داداش ندارن بره نون بگیره. به نظرم خیلی خوب داشتن برادر کوچکتر، بعدا ان شاء الله ازدواج کردین پسرتون بزرگ شد خیلی راحت میتونید بفرستیش بره نون بگیره، کارکرد داره، تجربه کردم جواب میده. خیلی ازت متشکرم مهندس.
خیلی ممنون از شما.
قربان شما، زنده باشید. بسیار بسیار برنامه خوبی بود با تو، تجربه لذت بخشی بود، ازت سپاسگزارم.
خیلی من لذت بردم از این گفتگو، امیدوارم که شنونده های عزیز یا کسی که بعدا ممکنه مصاحبه ما رو گوش بکنن استفاده بکنن و از ابزار هوش مصنوعی به نفع هستن تو بیزینس و کسب و کارشون استفاده کنن.
خیلی ازت متشکرم. از شما متشکرم که همراه ما بودید. از همه رفقای خودم در پخش هم سپاسگزارم و در پایان خواهم گفت دو بال باز کن، این آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
ما هر شکستی بیا از دل بسرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمها لست شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم. باور بکن عشق به زیبای کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو
با دوستام، لنتم خراب و داغون.